بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبیب الهنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم محمد صلی اللہ علیه و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین المکرمین در ابتدای سوره مبارکه انفال وجود مبارک حضرت حق بندگانش رو به چهار حقیقت دعوت کرده. یقیناً اگر این شعار حقیقت از افق وجود مردم طلوع کنه، طبق دیگر آیات قرآن مجید خیر دنیا و آخرت نصیب انسان شده و به فرموده رسول خدا هر مقداری که مردم از این حقایق کم داشته باشن به همون مقدار از عنایات حضرت حق و الطاف پروردگار محروم خواهند. یک حقیقت تقواست، یک حقیقت اصلاح ذات البینه که البته دامن این اصلاح ذات البین خود انسان رو هم میگیره. اینطور نیستش که انسان فقط مأمور باشه بینه دو نفر، دو خانواده، دو جمعیت، دو قوم و دو ملت رو اصلاح بده. ممکنه وظیفه خودشم باشه اگر با کسی مشکل عاطفی داره، مشکل رابطی داره، مشکل دوستی داره، بین خودش و او رو اصلاح بکنه. و حقیقت سوم و چهارمی که مردم به اون دعوت شدن اطاعت از خدا و پیغمبر خداست. متن آیه هم به این قراره: فاتقوا الله و اصله و ذات بینکم و اطیعوا الله و رسوله ان کنتم مؤمنین، که در پایان آیه هشدار میده این چهار حقیقت در صورتی از افق وجود شما طلوع میکنه که شما خدا و قیامت رو باور کرده باشید. کسی که خدا و قیامت رو باور نکرده، این چهار حقیقت در زندگی او رخ نمیکنه، خود رو نشون نمیده زمینه یا عمل به این چهار حقیقت بدون باور داشتن خدا و قیامت وجود نداره. بنابراین کسانی که وجودشون امر الهی رو به تقوا و اصلاح ذات البین و اطاعت از خدا و پیغمبر کنار میزنه و میفهمن خودشون که نسبت به این چهار دستور حالت دفع دارن، به جای اینکه قبول بکنن بپذیرن رد میکنن. گوش شنوا نسبت به این چهار حقیقت ندارد، علاقه به قبول کردن این چهار حقیقت ندارد. باید بدونم با نداشتن گوش شنوا و با نداشتن علاقه اهل نجات نخواهم. اگر واقعا علاقه به خیر دنیا و آخرت خودشون دارن، اول باید باور خدا و قیامت رو در خودشون ایجاد بکنن. حالا اگر هنرمندن با مطالعه، اگر هنر مطالعه ندارن با پرسیدن از اهلش. باور وقتی اومد نسبت به خدا و قیامت، توابعش هم دنبالش خواهد آمد. یعنی من وقتی خدا و قیامت رو باور کردم، تقوا رو خواهم پذیرفت، یقینم اصلاح ذات البین رو تکلیف خودم خواهم دانست، اطاعت از خدا و پیغمبر رو دنبال خواهم کرد. در بین این چهار مسئله و چهار حقیقت ملاحظه کردید با قرائت آیه شریفه خداوند متعال تقوا رو مقدم کرد و از شگفتی های برنامه های الهیه که هیچ حکمی و خواسته‌ای و حقیقتی در احکام الهی و در خواسته های حضرت حق و در حقایقی که برای ما بیان شده گسترده تر از تقوا از نظر معنویت و سودمندتر از تقوا وجود نداره. حقیقت تقوا رو وقتی تعریف میکنن، عبارت از روح تسلیم در برابر پروردگار مهربان عالم که بهترین گل این باغ اجتناب از محرمات و همین روح تسلیم و اجتناب از محرمات که انسان رو در گروه اهل تقوا قرار میده و نهایتاً وجود او رو چنانچه از خطبه متقین در نهج البلاغه و قبل از نهج البلاغه اصول کافی استفاده میشه، به نزدیک 100 واقعیت ملکوتی آراسته میکنه. حالا لازم هم نیستش که انسان این 100 واقعیت رو به عدد بشناسه، که حالا بیشینه در خودش دقت بکنه و بشماره ببینه حالا که اهل تقوا شده این صد حقیقت در وجود او هست یا نیست. همین که اهل تقوا بشه با اون معرفتی که کسب میکنه از طریق قرآن و روایات به این صد حقیقت تقریبا آراسته میشه. برای اینکه بدانید سفره تقوا چقدر گسترده است، من مقدمه خطبه متقین رو براتون میخونم با الفاظش، یعنی متن عربیش هم میخونم که از فرمایشات وجود مبارک امیرالمؤمنینه که همین متن نورانی باعث نورانیت جلسه بشه، باعث برکت جلسه بشه، باعث صفای جلسه بشه و باعث جلب نظر پروردگار به ما بشه، چرا که ما در زیارت جامعه میخونیم امام هادی علیه السلام کلام اهل بیتو نور میدونن، نه اینکه تشبیه به نور بکنن. یه وقت حضرت میومدن میفرمودن کلام کن کن نور، خوب اون یه مسئله، اما امام دهم علیه السلام میفرماین کلام کن نور، الف و لام هم نداره که فرموده باشن کلام کن نور، کلام کن نور. این که الف لام نداره معنیش اینه که سخنان شما اهل بیت نور و نور فوق العاده است و نور عظیم و نور ویژه است و نور خاص. اگر با الف و لام ذکر می کردن این معنا رو استفاده نمی کردیم ما، ولی کلمه نور رو به تعبیر ادیبان عرب بدون الف و لام آوردن، نکره آوردن، معرفه نیاوردن که بفرماین این کلام مثلا روشنایی این چراغ یا روشنایی ماه یا روشنایی خورشید. کلام و کمور یعنی سخنی که از دهان شما در میاد هم وزن آیات قرآن، چنانچه خدا در قرآن می‌فرماید انزلنا الیکم نورا مبینا، نمیگه قرآن مانند نوره، میگه قرآن خود نوره. اونجا هم بدون الف و لام ذکر شده، اما بعضی جا با الف و لام ذکر شده، مثل این آیه الله و ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الی النور. خب اینجا این النور معلومه چیه، ولی در باب خود قرآن الف و لام نیورده پروردگار. انزلنا الیکم نورا یعنی این یه روشنایی ویژه است در میان همه روشنایی ها، این یه نور خاصه و این نور خاص هم خاص بودنش مال اینه که شعاع پروردگاره. اون وقت اینجا دیگه هزار نکته باریکتر زمو اینجاست، اینجا دیگه محور خیلی از مباحث علمی قرار میگیره که این نور جلوه مستقیم حقه. خیلی چیزا جلوه مستقیم نیست، جلوه بواسطه است. علی قرآن مجید جلوه نوریه و جلوه نوری علم حق، خود علم نور و این علم حق هم با ذات حق یکیه، وحدت داره، جدای از ذات نی، غیر ماست که ما از مادر به دنیا اومدیم. لا تعلمون شیئا، هیچی نمیدونستین. علم از بیرون از طریق کتاب و معلم کسب کردید، علم با ذات شما یکی نبوده، شما جاهل به دنیا اومدید عالم شدید. اما پروردگار عالم جاهل نبود که عالم بشه، خودش علمه، ذات علمه، علم ذاته، ذات رحمت، رحمت ذات، ذات قدرت، قدرت ذات. و قرآن مجید جلوه بیواسطه است. کلام ائمه طاهرین هم همینطور. همون نقش قرآن مجید رو در زندگی مردم داره. رویا، این مقدمه خطبه متقی. رویا ان صاحبا لامیر المؤمنین علیه السلام یقال له حمام، باهی دو چشم. امیر المؤمنین علیه السلام یه دوستی داشتن، صاحب به معنی دوست، به معنی همنشین، به معنی رفیق. روی ان امیر المؤمنین، امیر المؤمنین علیه السلام، ان لامیر المؤمنین صاحبا یقال له حمام، که اسمش حمام بود. حمام یعنی چی؟ چرا بهش میگفتن حمام؟ چون آدم سخت کوشی، یا آدمی بود که یه ذره تنبلی، سستی، کسالت در او وجود نداشت. یه مقداری به اندازه لازم میخوابید، بقیهش هم که بیدار بود فقط برای دنیا و آخرت میدوید. حالا خود جمله بعدم میگه که این کی بود و چی بود. زیباترین تعریف برای این مرد الهی شده: کان رجلن آبدا، بنده واقعی خدا. چند مقامی که نیست. شما در آیات قرآن دقت کنید، ببینید خداوند متعال اوج تعریفش از انبیاء خدا بر محور چه حقیقتی میچرخ. یک آیش رو گوش بدید: جعلناهم ائمتن، تو سوره انبیاء، یهدون به امرنا و اوحینا الیهم فعل الخیرات. این آیه درباره 124,000 پیغمبر که ائمه فرمودن، این آیه ما رو هم میگیره. جعلناهم ائمتا یهدون به امرنا و اوحینا الیهم فعل الخیرات و اقام الصلاة و ایتاء الزکاة. نهایتا خدایا کیا رو داری میگی؟ اینا چی بودن؟ کی بودن؟ در چه مقامی بودن پیش تو؟ میفرماد کانو لنا عابدین. من دارم از بندگان واقعیم حرف میزنم که اینا بنده من بود. من دیگران بنده کی هم؟ قرآن میگه کلمه عبد رو ببینید قرآن کجا آورده. ببینید افرایت من اتخذ الهه هواه. یه دوی بنده مجموعه خواسته های بی محاسبه خودشونن، اصل زندگیشون رو بر اساس خواسته های خودشون شکل میدن. ربا میخواد، بر اون اساس اقتصادش رو شکل میده. شهوترانی آزاد میخواد، بر اون اساس زندگی رو شکل میده. خب بعد عمر بذاره دیگه. اونی که شهوت آزاد میخواد، خب بعد دنبال روابط نامشروع بره، دنبال زنا بره، دنبال زنای محسنه بره. عبد هوا در اساس همون هوا زندگی شکل میگیره. عبد خدا هم بر اساس خواسته های خدا زندگی شکل میگیره. یا اونی که پروردگار میفرمد تحبون المال حبا جما، تمام عشقش پوله، خود بر اساس همین عشق زندگی رو شکل میده. همه پولی رو قبول میکنه، حالا چه روزی بشه چه پولی رو قبول بکنه، رشوه، دزدی، قصد، اختلاف، حق ناحق کردن، دوز و کلک سوار کردن. تا ببینی انسان بنده چیه یا بنده چیه. یه دی بنده فرعونم، خود بر اساس خواسته های فرعون زندگی رو شکل میدن. یه دی بنده رضاخان بودن، بر اساس خواسته های رضاخان زندگی رو شکل دادن. تو احوالاتشون هم از اعلی حضرت خواستن، برو برگردم نه. یه دی برده امریکان زندگی رو مطابق میل امریکا شکل میدن. عبد یعنی شکل دهنده به زندگی مطابق خواسته معبودش. اصلا معنی عبد اینه، یعنی شکل دهنده، طرح دهنده، سازنده زندگی برابر با خواسته اونی که عبادتشو میکنه. اون وقت انبیا رو که تعریف میکنه میگه کانو لنا عابدین. حالا شکل زندگی انبیا رو شما تو 500 آیه قرآن میتونید ببینید. یکی دو صورت از زندگی پیغمبر رو از قرآن من براتون میگم. انک لعلی خلق عظیم. چرا؟ این خلق عظیم یه زیبایی زندگی پیغمبر بوده. از کجا آورده؟ از بود که خلق عظیم درست نمیشه. از هوای نفسم که خلق عظیم درست نمیشه. با دلارم که خلق عظیم ساخته نمیشه. و باید دید ایشون وابسته به کی بوده که این خلق عظیم از اون وابستگی به وجود اومده. خلق عظیم یعنی چی؟ یعنی وجود مقدس تو تجلیگاه اسماء و صفات پروردگاره. اینو من دلیل قرآنی هم دارم، بیهوده نمیگم. شما آخر سوره توبه رو ببینید، شما در تمام قرآن ببینید رؤوف رحیم مگه از اسماء خدا نیست؟ مگه از صفات پروردگار نیست؟ مگه نمیگیم در قرآن مجید بکم لرؤوف رحیم، خدا به همه شما دارای رأفت و رحمت. خب ما در آخر سوره توبه هم میخونیم خدا پیغمبر رو که تعریف میکنه میفرماد عزیزون علیکم ما عنتم حریصون علیکم بالمؤمنین رؤوفون رحیم. یعنی این اون رؤوفی که برای خودش ذکر میکنه خدا و رحیمی که ذکر میکنه برای پیغمبرم ذکر میکنه. از کجا خلق عظیم برده؟ از طریق بندگی، از طریق رابطه با خود. یا باز در آیه شریفه میخونیم فبما رحمت من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. از کجا آورده این نرم خویی رو؟ خدا داره میگه فبما رحمت من الله، بنده کسیست که در کمالات بی نهایت ظرف وجود خودش رو از طریق بندگی، اطاعت، اتصال به وجود مقدس حق داده، از طریق این اتصال هی داره نور میگیره، مثل سیمی که الان به کارخونه برق از طریق کنتور وصل تا وصل نور میگیره. و این نورگیری پیغمبرم از عجایبه که تموم شدنی نیستش. یعنی این نورگیری مال 63 سال عمرش نیست، از سوره احزاب استفاده میشه. این نورگیری دائمی، ان الله و ملائکته یصلون، فعل مضارع، یصلون دلالت بر استمرار داره. میگه خیال نکنی پیغمبر از دنیا رفته نورگیری قطع شده، نه، ان الله و ملائکته یصلون علی النبی، من و تمام فرشتگانم دائم داریم بهش پرداخت میکنیم، اونم دائم داره پرداختی رو میگه. چه خبره در این عالم؟ قرآن چی میگه؟ ما چی میگیم؟ ما که 60 ساله تو نمازا هم خودمون نالله و ملائکته رو خوندیم، هم دعا خونای بعد نماز همون نمیدونیم این نالله و ملائکته او چی هست؟ چی داره میگه پروردگار؟ چی داره میگه؟ و میگه و ملائکته رو، یعنی بی استثناء. چقدر فرشته داره خدا؟ فرشته هم که همه در کارن، ولی یه کار کلشون که عمومیه درخواست رحمت از پروردگار برای پیغمبر. فرشتگان مدبرات امر، فرشتگانی که مأمور گرفتن جان مردمن، فرشتگان کاراشون تقسیم شده است چنانچه در قرآن مجید آمده، ولی کل هر کاری دارن اینه کارشون عمومیه که دائم باید از خدا طلب رحمت برای پیغمبر بکنن، غیر از این که خود پروردگارم پرداخت رحمت میکنه مستقلن غیر درخواست فرشتگان. چقدر فرشته داره؟ هیچ نمی‌دونم. علامه طباطبایی اعلن الله مقامه و شریف در تفسیر شریف المیزان فکر کنم جلد هفتم عربی المیزان اگه یادم نرفته باشه، ولی نزدیک به یقین من این روایت رو در جلد هفتم المیزان دیدم. ایشون هم روایت رو از یکی از معتبرترین کتب شیعه، کتاب شریف کامل و زیارات ابن قولوی قمی نقل کردن. علامه طباطبایی تو قلم زدن بی گدار و آب نمی زده با که حالا هر چی در هر کتابی ببینه بیاره تو تفسیر المیزان که یه خود مثلا تفسیر جلد بیشتری پیدا بکن. آقای جوادی وقتی تفسیر علامه رو تو سخنرانیاشون اسم میبرن، با اینکه خود ایشون هم دست کمی از علامه ندارن، میگن تفسیر قویم المیزان. و مرحوم شهید مطهری میفرمودن ما باید صبر بکنیم تا 100 سال آینده اونا بیان المیزان رو به ما بشناسونن که ایشون در این کتاب چه کرده، چون می فرمودن خیلی دنیاهای المیزان برای ما ناشناخته است. ایشون نقل میکنه از قول وجود مبارک حضرت صادق که از روزی که حضرت سید و شهدا شهید شدند، روز عاشورای سال 1300، روز عاشورای 61 هجری، یعنی 51 سال بعد مرگ پیغمبر، روزی که شهید شدن، شب 11 70,000 ملک مأمور شدن نازل بشن برن کعبه رو طواف بکنن، بیان مدینه حرم پیغمبر رو زیارت بکنن، برن نجف امیرالمؤمنین رو زیارت بکنن. این طواف، زیارت النبی، زیارت الولی کلن یه ساعت نمیشه برای اونا. اول غروب بیان کنار ابی عبدالله حضرت رو زیارت کنن، یعنی از پروردگار طلب رحمت کنن تا طلوع آفتاب، یعنی 7-8 دقیقه مکه، 2-3 دقیقه کنار پیغمبر، 2-3 دقیقه کنار امیرالمؤمنین، 12 ساعت هم کنار ابی عبدالله. درست؟ مأمورن به محض این که آفتاب طلوع کنه برگردن سر جاشون. امام صادق می فرمد تا قیامت دیگه نوبت به اینا نمی رسه. این زیارت نمی چرخ که حالا یه 2,070,000 تا بیان بعد دو مرتبه از سر گرفته بشه، بگن اونایی که اولین بار رفتن حالا نوبت اوناست، یه بار فقط نوبتشون میشه از کثرت ملائک. اون وقت این فرشتگان با خدا پرداخت میکنن به پیغمبر. پرداختی خدام که محدود نیست، 1,000,000 و 2,000,000 و 10,000,000 نیست. پرداختی خدا پرداختی یرزق و من یشاء به غیر حساب، چون پیغمبر از اون گروه یرزق و من یشاء به غیر حساب، پیغمبر از اونایی نیستش که خدا به خاطر یه حسنش 10 تا حسنه جواب بده، به خاطر یه کار خودش 18 برابر مزد بده. مزد پیغمبر در هر عملش یرزق و من یشاء به غیر حساب. اون وقت خدا و همه فرشتگان پرداخت میکنن، او هم دریافت میکنه. تا کی؟ یوسلون ترکیبش میگه زمان ندار، تا خدا هست. اینم جمله غلطیه، تا خدا هست، ولی از تنگی بافی آدم مجبوره بگه ولو خدا که هست. تا نداره. این چه روح با عظمت، این چه ظرفیت گسترده ای. پیغمبر چقدر جا داره برای گرفتن لطف خدا، چقدر جا داره برای گرفتن پاداش خدا، چقدر جا داره برای گرفتن اجر خدا. چرا پیغمبر این گونه شد؟ دلیلش آقا واضحه در قرآن کریم. روزی 10 بار بیشتر، یه بار در نماز صبح، 2 بار در نماز ظهر، 2 بار در نماز عصر، 2 بار، 1 بار در نماز مغرب، 2 بار در نماز عشا، 5 بار در اذانها ما داریم میگیم و اشهد ان محمدن عبدی. این خیلی عجیبه که اهل حال، اهل دل، اولیاء خدا میگن این عبدهو رو که دال بغل حس، عبدهو، ه برمیگرده به پروردگار، یعنی عبدالله. ترکیب بندی عربیش اینجا الله نمیخواسته، همین ه کافیه. عبدهو یعنی هوه، عبد هو، عبد خدا، عبد هو. اهل دل و اهل حال میگن اگه تا قیامت زنده بمونین تونستین چیزی رو پیدا بکنید که در زندگی پیغمبر بین او و بین خدا حجاب باشه. این نهایت مقام عبودیت. ما هم عبد خدا هستیم، اما 400 تا پرده بین ما و خداست. ما هم عبداللهیم، اما بین عبد و الله ما حجاب شهوت، حجاب لقمه حرام، حجاب سستی در عبادت، حجاب نگاه به نامحرم، حجاب دوز و کلک در کسب، حجاب حرام، حجاب 1000 فکر بد هست. اما اگه شما بین عبدهو چیزی رو تونستیم پیدا بکنیم به عنوان حجاب بین پیغمبر و خدا. این مقامه. برگردیم به مقدمه خطبه. رویم ان صاحبن لامیر المؤمنین علیه السلام یقال له حمام کان رجلا عابدا. این بالاترین مقام که این انسان خودشو ساخته بود در بندگی. عبدالله، عبدالله یعنی انسانی که به پروردگار پیمان داده هر چی تو بگی، نه هر چی من بگم و بابام بگه و مادرم بگه و زنم بگه و بچم بگه و رفیقم بگه و مدیرم بگه و وزیرم بگه و رئیسم بگه و نخست وزیرم بگه و رئیس جمهورم بگه، هر چی تو بگی. اگر دیگرانم گفتن با خواسته تو یکی بود که قبول میکن، اگر دیگران گفتن و با خواسته تو یکی نبود، سپهبد باشه، وکیل باشه، وزیر باشه، رئیس جمهور باشه، این باشه، اون باشه، زنم باشه، بچم باشه، با خواسته تو یکی نباشه، قبول میکنم، لجن روش میمالم، میزنم به دیوار، میگم من نیست. این بندگی خیلی مقامه، خیلی یک کمی سختی داره، ولی سختیش همین سه ماهه بهاره که کندو بیام بیرون حسابی بچرخم 13-14 کیلومتر تو بیابونا و تو باغا برم، غروبام برگردم کندو یه استراحتی بکنم، دوباره فردا برم، از آخرای خورداد به بعد این رنج، این زحمت، این سختی، این رفت و آمد تبدیل به فیه شرابون فی بطونها شرابون مختلفون الوانون فیه شفاعون للناس، تا بعد بهار زندگی اصل مصفایی مثل بهشت تولید بشه. سخت هست این عبودیت ولی میارز، چون بعد این مدت رفت آمد اصلی مثل بهشت تولید میشه که واقعا اون بهشت شفای غصه من، درد من، رنج من، پیری من، خستگی من، مشکل من، وقتی که وارد میشم لا خوفون علیهم ولا هم یحزنون وارد میشم. کان رجلن عابدا. اون وقت این آقا به امیر المؤمنین گفت صف لی المتقین. علی جان این همه از اهل تقوا حرف میزنن، میشه به من معرفی کنی اهل تقوا رو؟ امیر المؤمنین در مقدمش یه قوقا کردن و بعدش هم که دیگه یه سفره رو پهن کردن. آدم از اوصاف اهل تقوا شگفت زده میشه که اینا کی بودن و چی بود. حرفم تمام انشاءالله تا فردا. گر بماندیم زنده بردوزیم جامعی که از فراق چاک شد، ور بمردیم عضو ما بپذیر ای بسا آرزو که خاک شد. این روزها امام صادق علیه السلام می‌فرماید از جسم ظاهر مادرم جز پوست و استخوان چیزی باقی نمونده. مردم مدینه هم این روزا دیگه راحت شده بودن، چون مادرم جوهره صدا نداشت، فقط عشق می‌ریخت، اما دیگه نمیتونست ناله کنه، دیگه نمیتونست زار بزنه، دیگه صدا نداشت. امیرالمومنین تو کوچه که می اومدن می دیدن صدا دیگه نمیاد، می اومدن تو خانه می دیدن مثل سیل عشق دختر پیغمبر جاریه. می دید. چون در روایت داره واقعا مردم شکایت کرد، شیعه اونو نمیدونه به ایشون چی گذشت، نمیدونه. من در 100 دقیقه از مهمترین کتابهای قرن سوم به بعد اهل سنت اون چه بر حضرت گذشته توی نوار بیان کردم، فقط درباره ایشون، اونم نقل اهل سنت که در این 95 روز چی به ایشون گذشت. البته وقتی تو استدیو داشتم این نوار رو پر می کردم، تو نوارم نشون میده گاهی یه مرتبه موندم، یه مرتبه بغضم ترکیده، یه مرتبه ناله زدم، یه مرتبه گریه کردم، نمیتونستم حرفای اهل تسنن رو درباره ایشون نقل بکنم که دانشمندان بزرگشون چی میگن. آسمان ها میخواد بشکافه که چقدر بلا سر این خانوم آورد. آسمان ها میخواد بشکافه. از این 2-3 روز به بعد بود که چشمش که به امیر المؤمنین میفتاد بیشتر ناله میزن، بیشتر گریه میکن، چون میدونست الان که زنده است روزای خوش امیر المؤمنین، اینو میدونست. این پرده های بزرگی که تو خیابونا زدن میبینید روشو که امیر المؤمنین بعد مرگ دختر پیغمبر کنار قبر پیغمبر میگه یا رسول الله غصه من دیگه تموم شدنی نیست، عشق من دیگه پایان نخواهد پذیرفت، دیگه من شبی رو برای خوابیدن در زندگی نخواهم داشت. چه رابطه معنوی بین این زن و شوهر بود که امام مجتبی می فرماید 30 سال بعد مادرم زنده بود، ولی ما بچه ها همه تصمیم گرفته بودیم اسم مادرمون رو جلوی بابا نبریم. اگر یه وقتی از طرف بچه ها بی توجهی می شد نام مادرم به زبانشون جاری می شد، بابا می نشست روی زمین. زانو بغل می گرفت و مثل روز مرگ مادرم زار زار گریه می کرد. اللهم احینا حیات محمد و آل محمد و امتنا ممات محمد و آل محمد و ارزقنا فی الدنیا زیارت محمد و آل محمد و فی الاخرت شفاعت محمد و آل محمد و عجل فی فرج محمد و آل محمد برحمتك يا رب.